ایرانی که مهم شده بود.
گفتگوی اقتصادی.
به نام یزدان یکتا، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقت شما بخیر. امروز دوشنبه 11 بهمن ماه 1400 و من دانش پورشفیعی با افتخار با برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو در خدمت شما هست. آقای حسین سلطانی تهیه کننده این برنامه هستند، صدا بردار آقای رضا شایانی، ارتباط و هماهنگی رو خانم فهیمه دهنوی و نویسندگی و آیتم سازی رو خانم محدثه کاظمی بر عهده دارن. پیامک برنامه 30000 1035 و شماره تماس های 2265 2285 و 2786 1035 راه های ارتباطی شما با برنامه گفتگوی اقتصادی هستند. همچنین شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو شنونده برنامه باشید. شماره رابط عمومی سازمان 162 و پیام های شما از این طریق هم به دست ما خواهد رسید. سپاسگزارم که برنامه گفتگوی اقتصادی رو دنبال می‌کنید. امروز و در این برنامه درباره رشد اجاره بهای مسکن، دلایل و راه‌های کنترلی آن صحبت خواهیم کرد. در استدیو برنامه آقای دکتر پرویز آقایی، مدیر کارگروه مسکن و زیرساخت اندیشکده پایا حضور دارند. مهمانان دیگری هم در طول برنامه هم به صورت حضوری و هم روی خط تلفنی برنامه با ما همراه خواهند شد و انشاءالله تلاش میکنیم که این موضوع رو با حضور و همراهی این عزیزان بررسی و تحلیل بکنیم. با هم آیتمی رو میشنویم، برمیگردیم و گفتگو رو با عزیزان آغاز میکنیم.
زهرال الان مسکن خیلی خرابه. من 50 میلیون 800 تومن، الان اومدت به من میگه 70 میلیون، 1,150,000 تومان الان اومده بهم میگه همون خونه رو.
یا 65 تا من صاحبخونه گفته بدین خونه رو خالی کنیم چون گرون شده، دیگه هوس کردم بفروشن دیگه خونه رو.
سال بوده 20 تومن 900 تومن، امسال میخواد بشه 40 تومن 1,500. هر جوری حساب بکنی، ضرب بکنی، معادله بکنی، میبینی جور در.
از ابتدای تابستان که سرعت رشد قیمت در بازار معاملات خرید و فروش مسکن به میزان قابل توجهی کاهش یافت، روند تورم در بازار اجاره به صورت محسوس افزایش یافت و سرعت رشد اجاره بها بالا رفت. در مرداد ماه سرعت رشد اجاره بها از سرعت رشد قیمت مسکن سبقت گرفت. در ماه‌های بعد همزمان با کاهش محسوس سرعت رشد قیمت در بازار معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی، سرعت رشد اجاره بها به میزان قابل توجهی افزایش یافت. بازار اجاره بها به رشد ماهیانه قابل توجهی رسیده است که از توان و عهده مستأجر خارج است. به زبان وزارت راه و کشاورزی، بازار اجاره در پی کاهش ساخت و ساز مسکن در 8 سال گذشته اکنون در شرایط نامتعادلی به سر می‌برد که موجب رنج مستأجران هنگام پیدا کردن یک واحد خالی شده است. وزارت راه و شهرسازی ماه گذشته و در اطلاعیه‌ای که در واکنش به تماس‌های مردمی بود اعلام کرد، کاهش عرضه مسکن در سال‌های قبل قیمت مسکن را افزایش داد که اکنون موجب افزایش قیمت رهن و اجاره شده است. به گفته یه مسئولان وزارت راه و شهرسازی، با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره بها و رهن، افزایش قیمت مسکن با تأخیر منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره واحد مسکونی شده است.
متأسفانه ما مردم عامی نمی‌دونیم که بر چه مبنای اینا محاسبه می‌کنن.
من کلی املاک‌ها رو گشتم، میگن که خونه خالیه. تو کوچه خودمون شاید بگم 50 تا آپارتمان خالیه، ولی هیچ کس نمیفروشه، فعلا نه اجاره میده.
من خودم یه راننده تاکسی ام، چقدر درآمد دارم که بخوام برج 1300 اجاره بدم؟ چقدر بعد مثلا سر مردم باید کلا بذارم، دروغ بگم، چجوری باید کار کنم که بتونم 1300 اجاره بدم؟
یا مجبوری اون مبلغی که میگن رو جور کنی، یا اینکه بری یه محله بدتر، یه خونه پایین تر. من خودم بچه تهران هستم، به خاطر اینکه اجاره ها سرسام آور شد، خانواده هم همه ول کردم، رفتم کرج زندگی کردم، ولی الان میبینم تو کرج هم نمیتونم زندگی کنم، یعنی باید برم یه محدوده دورتر. این همینجوری ادامه داره، فکر کنم سال دیگه باید از اونجا هم بریم، کم کم میرسیم لب مرز.
زاوه کارشناس اقتصاد مسکن.
در واقع بهای مسکن و اجاره مسکن هرچند که بسیار هم خانواده هستند و به نوعی به هم مرتبط هستند، ولی وقتی به صورت تاریخی به داده هامون نگاه میکنیم اینها رفتارهای متفاوتی دارن. یه وقتی ما بهای مسکنمون افزایش پیدا میکنه، اجاره میتونیم بگیم به نوعی عقب میمونه از بهای مسکن، و وقتی که بهای بازار مسکن به اون ثبات نسبی میرسه، حالا این اجاره هست که این فاصله رو در واقع عقب‌موندگیش رو جبران میکنه و به صورت پیوسته افزایش پیدا میکنه.
اکنون قیمت اجاره با نزدیک شدن به قیمت مسکن به رقم‌های غیر قابل کنترلی رسیده است. برنامه دولت 13 ساخت سالیانه 1,000,000 واحد مسکونی و کوتاه کردن صف مستاجران است تا بلکه بازار متلاطم اجاره در پی ورود خانه‌های جدید به بازار تا حدودی کنترل شود.
گفتگوی اقتصادی رو میشنوید با موضوع رشد اجاره بهای مسکن، دلایل و راه‌های کنترلی. آماری که اینجا روبروی من هست قطعاً اعداد و ارقامش رو همه عزیزان و شهروندان با گوشت و پوست و خونشون لمس کردن، به خاطر اینکه چه عزیزانی که مستأجر هستن و چه عزیزانی که مؤجر هستن قطعاً با افزایش اجاره بها به طور کامل آشنایی دارن. طبق آمارهای بانک مرکزی از اسفند 97 تا اسفند 98 حدود 32% و از آبان 98 تا اسفند 99 حدود 30% اجاره بهای مسکن افزایش داشته. اما این افزایش اجاره بها و رشد اجاره بها در سال 1400 خب خیلی بیشتر و غافلگیر کننده بوده، به طوری که در آبان 1400 در شهر تهران در مقایسه با آبان 99 رشد اجاره بها 51% بوده در شهر تهران، و در مناطق شهری کشور این افزایش اجاره بها حدود 55%. خب این نشون میده که از توان هر مستأجری پرداخت چنین اجاره بهایی واقعا غیر ممکنه، مگر که چقدر افزایش حقوق و دستمزد رو مستأجران پیدا کردن که بتونن یه چنین افزایش قیمتی رو تحمل بکنن و پرداخت بکنن. در خدمت جناب آقای پرویز آقایی، مدیر کارگروه مسکن و زیرساخت اندیشکده پایا هستیم. با این مقدمه آماری جناب آقایی، بریم در خصوص این که اول دلایل رشد اجاره بها رو بررسی بکنیم، بعد برسیم انشاءالله به راهکارها که ببینیم واقعا میشه راهکاری برای این موضوع پیدا کرد، چون بحث کنترلش که فکر میکنم خیلی سخت باشه. بفرمایید.
به نام پروردگار، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. راجع به عامل نابسامانی بازار مسکن استیجاری کشور، حداقل میتونیم 4 مورد رو اشاره کنیم و بهش برسیم.
بله.
مورد اول کمبود مسکنه. ببینید، ما در کشور حدود 26 میلیون خانوار داریم و به همین تعداد واحد مسکونی داریم، 26 میلیون واحد مسکونی، اما 2.5 میلیون از این واحدهای مسکونی خالی از سکن است، یعنی خانه های خالی هستند که به دلایلی اجاره داده نمیشن و به بازار عرضه نمیشن.
در واقع همون خانه های خالی که دولت به دنبال این هست که بتونه ازشون
بله،
مالیات دریافت.
1.5 میلیون از این واحدهای در واقع اقامتگاه های دومن، یعنی خانه های فرعی اصطلاحاً. بنابراین ما حداقل 4 میلیون از این موجودی مسکن کاسته میشه 26 میلیون خانوار داریم و 22 میلیون موجود واقعی مسکن داریم. حالا این 22 میلیون هم ما فقط
به چه عددی رسیدیم آقای؟
22 میلیون موجودی الان داریم،
یعنی کسریمون 4 میلیون
کسری فعلی. این که ما نیاز آینده رو باید در نظر بگیریم، سالی بین 300 تا 500 هزار ازدواج ما داریم، ممکنه سالی مثلا تعدادی طلاق داشته باشیم، اینها نیاز به مسکن رو افزایش میده. و ضمن این که در کنار همه اینها دلایل دیگری هم داره. دلیل دوم، ببینید امروز 80% از مسکنی که به بازار عرضه میشه تو 15 سال اخیر برای 5 دهک بالای جامعه است. یعنی امروز 5 دهک پایین جامعه بخصوص در کلان شهرها بازار مسکن پاسخی اونا نیاز اونها نیست، چه خرید چه اجاره،
متناسب با قدرت خرید. شما
متناسب با قدرت خرید یعنی چنین دهک اولی شما 1,100,000 تومان درآمد داره،
درست؟
آیا میتونه با این 1 میلیون و دارایی اندک بتونه یا به صورت استیجاری یا به صورت مالکیت مسکن رو به دست بیاره یا خیر؟ بنابراین مسکنی هم عملا عرضه نمیشه برای 5 دهک پایین جامعه. و شما میدونین بازار اجاره بیشترین تأثیرش رو دهکای پایین جامعه میگذاره.
بله بله.
امروز ممکنه امروز دهک ده
ما بیشترشون هم مستأجر هستن.
بله بله. 50% رو دارن مستأجرن، 49% اگر اشتباه نکنم. شما میدونید دهک ده ما 10% از درآمدش رو صرف تأمین مسکن میکنه، دهک پایین ما داره 60% رو مصرف میکنه. یعنی این به یکسان توزیع نشده. وقتی شما 80% مسکنتون رو برای 5 دهک بالای جامعه عرضه میکنید، نتیجتاً بیشترین فشار به دهکهای پایین میاد. بحث سوم این است که ببینید تو 15 سال اخیر همچنان 50% مسکن تولیدی کشور مصرفی نیست، سرمایه‌ایه، خرید و فروش میشه. شما کافیه برید همین شهر پردیس رو نگاه کنید، شهر جدید پردیس رو یک بررسی میدانی انجام بدید. ما زمین‌هایی رو داریم، مساکنی رو داریم که تو 1 سال 6 بار خرید و فروش شده، یعنی 6 بار تورم ایجاد کرده، 6 بار قیمت منطقه رو تحت تاثیر قرار داده و عملاً وسیله برای ثروت‌اندوزی شده، نه رفع نیاز مردم.
خب آقای جناب آقایی، من یه نکته رو اینجا بگم، به لحاظ فرهنگی و تاریخی مسکن در کشور ایران یه کالای سرمایه‌ایه، یعنی خانواده‌ها و خانوارها ترجیح میدن چنانچه سرمایه رو به دست آوردن. حالا درصدی که میدم شاید واقعا خیلی دقیق نباشه، ولی میشود گفت که بیش از 90% خانوارهای ایرانی ترجیح میدن اگر سرمایه رو به دست آوردن اولین کالایی که میخرن خانه باشه. یعنی خانه رو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در نظر میگیرن.
دقیقا.
و عموما مردم دوست دارن که در واقع سند به اسم خودشون باشه.
دقیقاً. بله.
آره آره.
خب ببینید ما یه ضرب المثل داریم که از قدیم بوده، اجاره نشینی و خوش نشینی. یه زمانی اینجوری نبوده، شما اواخر قاجار به بعد تا همین شاید 20 سال 30 سال قبل اینجوری نبوده. الان چون میگم مسکن کالای کمیابه و امروز کمیابتر شده، یعنی به این شک نیست که حتما مردم مسکن رو به چشم کالای مصرفی، نه، یه زمانی شاید 15 سال پیش 20 سال پیش تو همین تهران خیلی‌ها ترجیح میدادن خونه رهن کنن به جای اینکه خونه اجاره کنن. ما بررسی میدانی انجام دادیم.
بله بله.
به جای اینکه خونه بخرن
و سرمایه‌شون بود در جای دیگه به کار بندازن،
در گردش بود. اما امروز چه جای بهتر از مسکن؟ شما تو 10 سال اخیر تو همین شهر تهران رشد تورم بخش مسکن 1500% بود، یعنی سال 90 تا 400. یعنی شما اگر 100 میلیون تومان سرمایه گذاری میکردید، امروز رسیده به 1,500,000,000. خب کسانی که تو این بازار سرمایه گذاری کردن شاید به چنان ثروتی تکیه زدن که با هیچ کار تولیدی نمیتونن این رو به دست بیارن. امروز تمام سرمایه های سرگردان سرمایه های تولیدی رو بلعیده در واقع بخش مسکن. و به گفته شما این مسکنی هم که امروز سرمایه رو بلیده برای 5 دهک بالاست و به گفته شما طبیعتا بخش بزرگی از مردم آرزو دارن که مالکیت مسکن رو داشته باشن. و یک نکته چهارمی هم که میخوام بهش اشاره کنم علاوه بر اون 3 نکته، ببینید ما شاید بخش مسکن استیجاری تنها بخش اقتصاد کشوره، تنها بخش اقتصاد کشوره که به ساز و کار بازار آزاد سپردیمش. شما دارو، بهداشت، درمان، بیمه، به هر چیزی دولت داره دخالت میکنه.
بسیار خوب. جناب آقای محمود اولاد، کارشناس حوزه اقتصاد مسکن، روی خط تلفنی هستن. گفتگو رو با ایشون آغاز بکنیم، وارد بحث و گفتگوی ما هم بشن و همراه با هم دیگه گفتگو رو ادامه بدیم. آقای اولاد سلام، روز شما بخیر.
سلام علیکم، روز شما بخیر. من سلام عرض می‌کنم خدمت مهموناتم و همینطور شنوندگان محترم.
سپاسگزارم که در برنامه گفتگوی اقتصادی شرکت کردید با موضوع رشد اجاره‌های مسکن، دلایل و راه‌های کنترلی. با جناب آقایی در خصوص دلایل رشد اجاره بهای مسکن گفتگو کردیم. از شما هم همین پرسش رو دارم جناب اولاد، با توجه به آمارهایی که وجود داره، حتی اگر آمار مستندی هم وجود نداشته باشه، در واقع مردم خودشون این افزایش قیمت رو لمس کردن، به خاطر اینکه در سالهای اخیر هر زمان که برای تمدید قرارداد اجاره بها یا در واقع برای اجاره کردن منزلی و تغییرش اقدام کردن، این رشد و سیر صعودی اجاره بها رو از نزدیک دیدند و لمس کردند. درباره دلایلش آقای اولاد بفرمایید که چه اتفاقی افتاده، و حالا بعد هم درباره راه‌های کنترلی صحبت کنیم.
خواهش می‌کنم. عرضم به خدمت شما که در خصوص دلایل افزایش اجاره بها چند تا عامل وجود داره. یک عاملش در واقع تورم عمومیه دیگه. بالاخره همه کالاها رشد قیمت رو داشتن به دلیل تورم، انتظار داریم که این بخش هم تورم رو داشته باشه دیگه. این چیز طبیعیش هستش که بالاخره قیمت‌های نسبی که نمیتونه به هم بخوره.
نه خب درسته دیگه، به هر حال ما تورم سالانمون در شهریور ماه و مهر ماه حدود 40% و نقطه به نقطهش هم یه چیزی فکر میکنم 60-61%
بوده. پس بخشش به خاطر این هست، اما بخش دیگه‌اش در بخش مسکن. مسکن خب یک در واقع کالای ضروریه که همه نیاز دارن، یعنی خدمات سکونت یا خدمات اقامت یا چیزی که در واقع توش آرامش داشته باشن. همین حالا نحوه این که این رو چجوری تامین کنن، یا با از طریق مالکیت یا از طریق اجاره کردن هست.
درسته.
خب حالا وقتی که شما قیمت واحدهای مسکونی افزایش پیدا میکنه، یه عده زیادی از مردم دیگه توان خرید و مالکیت رو ندارن، در نتیجه میان سمت بازار اجاره و تقاضا برای اجاره میره بالا. در شرایطی که عرضه افزایش پیدا نمیکنه، هم تو بازار مالکیت هم تو بازار اجاره، ببینید ما الان چندین ساله که پروانه‌های ساختمونمون به شدت کاهش پیدا کرده و حجم ساخت و ساز به شدت کاهش پیدا کرده، در نتیجه عرضه که محدود هست، تقاضا هم افزایش پیدا میکنه. اون تقاضا اول قیمت خود مسکن رو میبره بالا، در گام بعدی که یه توان دیگه خرید ندارن، میریزن سمت بازار اجاره و اجاره شروع میکنه به افزایش پیدا کردن. پس مشکل سمت این هستش که عرضه‌ای نیست. اما این عرضه‌ای نیست به این معنی نیستش که در واقع مثلا بیاییم این چیز کنیم که اگر مثلا یه مرتبه چند میلیون واحد مسکونی برنامه ریزی کنیم بسازیم و اینها مسئله رو حل میکنیم.
سپاسگزارم. آیا اولاد روی خط تلفنی برنامه باشید، گفتگو رو باز هم با شما ادامه خواهیم داد. در خدمت جناب آقای دکتر سید محمود فاطمی اقدار، رئیس سابق مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و جناب آقای دکتر خشایار باقرپور مصاحبه میکنم، مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران. خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. با جناب آقایی در خصوص دلایل رشد اجاره بهای مسکن گفتگو رو آغاز کردیم. آمارهای افزایش رشد اجاره بهای مسکن رو که همه عزیزان میدونن، گفتیم که حتی اگر بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هم آماری رو اعلام نکنن، همه مردم به هر حال کسانی که مستأجر و مؤجر هستن، این رشد اجاره بها رو خیلی ملموس میبینن. آنچه که آمارهای بانک مرکزی نشون میده این هست که در آذر ماه امسال نسبت به آذر ماه سال گذشته حدود 51% رشد اجاره بها در شهر تهران و 54% در مناطق شهری کل کشور اتفاق افتاده. جناب فاطمی اقدار، این افزایش رشد اجاره بهای مسکن چه دلایلی دارد از نقطه نظر شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران استودیو، مهمان عزیز برنامه جناب آقای جناب اولادی و شنوندگان عزیز برنامه. ببینید مسکن یک کالای سرمایه‌ای سر کشور ما.
بله بله.
و طبیعی است که خودشو در واقع وفق میده با بازار سرمایه.
خیلی هم روش تاکید داریم، روی کالای سرمایه بود. اصلا کلا ایرانی ها دوست دارن که سند در واقع ملک به اسم خودشون باشه.
همین هست واقعا. این هم دلیل داره. به هر صورت کشوری که من بارها اعلام کردم، بازم اعلام میکنم، یک برگ سند، یعنی یک برگ کاغذ بر خود انسان ارجح هست در نظام قضایی ما و بابت تضمین کاغذ را قبول دارن.
بله.
ولی حرف فرد را و خودمون فرد را قبول ندارن. خب طبیعی است که مردم سعی میکنن هر کدومشون به هر طریقی در زندگیشون یک مسکن ملکی یا یک ملک داشته باشن.
درسته.
تا بتونن در مواقع ضروری از اون بابت تضمین استفاده کنن یا بابت وام. خب شما اگر بخواید تسهیلاتی بگیرید، همه کارا میگه بکنید، باز هم میگن یک برگ سند ارائه بده.
بله.
و به شما خب تسهیلات نمیدن بدون اون. طبیعی است که این کالا کالای سرمایه‌ای محسوب میشه. در زمینه اینکه خب اصلا کلا جریان اقتصاد مسکن طوری است که خودشو همیشه با بازار سرمایه از قدیم الایام همساز کرده و همراه کرده و خودشو عرضه کرده در اقتصاد کشور. و امروز اقتصاد مسکن ما یک جزء لاینفک اقتصاد ملی با وزن بسیار بالاست.
بله، تاثیرگذاری بسیار زیاده
و به هیچ عنوان هم در واقع نتونستن حتی در دوره‌های قبل هم این نقش را کاهش بدن، مگر اینکه واقعا یک تصمیم جدی اراده ملی بر این قرار بگیرد که در واقع اجازه نده این بازار خودنمایی بکند و نقشش را یواش یواش با تولید انبوه و پیشی گرفتن بر نیاز کاهش بده. لذا تا زمانی که ما عرضه مسکن در کشورمون کم هست، یک،
بله،
دوم در واقع تورم افسارگسیخته داریم در تمام حوزه های اقتصادی و کالاها، دو، بخش مسکن همچنان در واقع پیشتاز خواهد بود.
بله.
و
بعد ما پیشران دیگر حوزه های اقتصادی هست. البته این رو نباید نادید دیگه. به هر حال شاید این رو من مثلا اگر مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه، بخش مسکن و کلن حوزه صنعت احداث محرک دیگر بخش های اقتصادی هست.
قطعاً همینه. ما این بحث را قبول داریم و باید هم همینطور باشه. شما نمیتونید خونه بسازید که لوازم برقی نخواد، خونه بسازید که تأسیسات در واقع حالا گرمایشی، سرمایشی، کفپوش، نمیدونم، یخچال، تلویزیون و دیگر وسایل را نخواد. زمانی که خونه ساخته میشه از شروع تا پایان بسیاری از صنایع را درگیر میکنید. این را ما منکرش نیستیم، باید هم باشه، ولی دو تا بخش بس داریم. یک، این کالای تولیدی، آیا فرضاً کالای الکتریکی که فروش میره آیا همینطوره؟ نه، اون خودش رو باز وف میده با مسکن. کالای مسکن نباید به عنوان کالای سرمایه‌ای شناخته بشه.
اگر اجازه بفرمایید، بله،
خواهش می‌کنم، حداقل این است که اگر این موشکافی بشه و علت یابی بشه، دلایلی که میشه در واقع دست دولت، یک بحث همین تضمینش واقعا اینشو حل کنه، بیمه ها بیان جاشو بگیرن، موارد دیگر بیان جایگزین تضمین بشن. خب خود به خود این بحث نقشش وقتی از دست بده یک قدم نزدیک میشه به کالای مصرفی.
حالا انشالله توی یه مرحله بعدتر آقای فاطمه عقبود درباره راهکارهای کنترلی هم گفتگو میکنیم. میخوایم از جناب آقای باقرپور هم به عنوان مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران که در حوزه ساخت فعال هستند، به هر حال خب خیلی نزدیکترن، به هر حال کسی که خونه میسازه هم با خریدار در ارتباط هست و با بازار خیلی عمیق‌تر، دلایل رشد اجاره بهای مسکن رو از زبان شما بشنویم آقای باقرپور. بعد انشالله با همراهی شما و دیگر دوستان بریم انشالله ببینیم که راهکارهای کنترلیش چی هست، واقعا آیا قیمت‌گذاری دستوری و ورود مستقیم دولت در این حوزه میتونه راهکاری باشد یا اینکه خیر. بفرمایید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، مهمانان محترم و مردم شریف ایران. ابتدا اجازه بدید که تبریک عرض بکنم ایام الله دهه فجر رو. در خصوص اتفاقاتی که در بازار اجاره رخ داده، ما بهتر یه خورده از در واقع آمارهای قبلتر بررسی کنیم و بیایم جلو. ما گزارشات تحولات بازار مسکن در سال 99 رو وقتی بررسی می‌کردیم می‌دیدیم که تا قبل از آبان ماه، که حالا توی آبان ماه یه شوکی، دقیقاً شوک معکوسی داشتش بازار مسکن به واسطه در واقع پیش‌بینی‌هایی که در انتخابات کشور آمریکا و تحولاتی که در حوزه دلار پیش بینی میشد اتفاق بیفته، اون روند تصاعدی قیمت مسکن متوقف شد، شیبش به شدت تنزل پیدا کرد. تا قبل از اون ما شاهد این بودیم که میدیدیم در هر ماه تقریبا 90 خورده ای تا 100% قیمت مسکن نسبت به زمان مشابه در سال قبلش افزایش داشت. شما تو مهر ماه، شهریور ماه، مرداد ماه هم 99 هر ماه این اتفاق رو شاهد بودین و اون موقع ما میدیدیم که نرخ رشد اسخای میکنم اجاره بها خیلی کنتر از قیمت مسکن حرکت میکنه، یعنی توی رنج مثلا 30-33% بود. میزان رشد اجاره بها نسبت به قیمت خود مسکن 1/3 رشد داشت. این هم در واقع دلایل مشخصی داره، یکی این که آثار قیمت اجاره، چون قراردادهای اجاره حداقل سالانه هستش، خب این آثار از گذشته باقی مونده بود، نمیومد روی آمار در واقع تأثیر خودش رو بذاره. دومی بحث شرایط کرونایی بودش. من خواهش می‌کنم شرایط کرونایی رو با دستورات کرونایی ما اشتباه نگیریم. یعنی اگر ما تصور بکنیم که مصوبه ستاد ملی کرونا که اومده بود گفته بود مثلا 25% بیشتر افزایش نداشته بودیم باشیم، این باعث شده بود که اجاره بها اون موقع رشد پیدا نکنه، پس الان هم باید آثار خودش رو میذاشتیم.
اتفاقا اصلا دلیلش این که خواستیم درباره صحبت بکنیم این که واقعا آیا تاثیرگذار بود.
راجع به بحث دستوری که فرمودید حتما مفصلا صحبت خواهیم کرد، اما بپذیریم این اصل رو که حق انتفاع هر کالا، هزینه حق انتفاع هر کالا رابطه مستقیم داره با ثمن همون کالا. یعنی چی؟ یعنی اجاره بها رابطه مستقیم داره با قیمت خود مسکن یا هر کالای دیگه‌ای که قابلیت حالا مثلا تعاملات اجاره‌ای و خرید و فروش داره. فلذا الان اگر ما ببینیم نرخ رشد اجاره بها که فرمودید بین 50-55% از تهران تا سایر نقاط شهری هر ماه تقریبا همین رنج رو شاهدش هستیم، شیب تندتری نسبت به افزایش قیمت خود مسکن داره، وقتی حالا آذر امسال به آذر پارسال، دی ماه امسال به دی ماه سال آینده وقتی میبینیم این بیشتر هست، در واقع بازار اجاره داره عقب افتادگی خودش رو جبران میکنه. یعنی تصور بر این نباشه که بگیم آقا یه اتفاق خارق العاده داره تو بازار اجاره میفته و حالا ما باید بیایم مثلا برای بازار اجاره یه برنامه ریزی داشته باشیم. نه، این همون بازار خود مسکن هست که الان اومده تأثیرات خودش رو بازار اجاره هم گذاشته.
چون در حال تغییر تحولات در حوزه اجاره بها معمولا از ماه خرداد شروع میشه، نهایتا تا پایان شهریور ماه، یعنی اوجش بیشتر تو این 3-4 ماه. اگر
الان که ما که تو وسط زمستون هم هستیم داریم میبینیم که شیب افزایش قیمت اجاره بها از خود مسکن بیشتر هستش.
درسته،
این عرض کردم خدمتون، این داره در واقع همون تناسب بین ارزش اجاره و ارزش خود اون محصول یا کالا یا مسکن رو داره جبران میکنه. باز هم تکرار میکنم، ما آدرس رو غلط نریم، نریم بگیریم بریم بازار اجاره رو کاوش بکنیم، خود بازار مسکن رو باید کاوش بکنیم. اگر مسکن گرون بشه اجاره هم میره بالا، مسکن ارزون بشه اجاره هم به تناسب اون کاهش پیدا خواهد کرد.
جناب آقای شما درباره صحبت آقای باقرپور بفرمایید.
حالا متاسفانه ایشون کاملا درست میگن، تو ایران متاسفانه قیمت مسکن، قیمت مالکیت مسکن، ساخت مسکن یا خرید مسکن با اجاره گره خورده، در حالی که تو دنیا به این شکل نیست.
غیر منطقیه،
این غیر منطقیه. نه، این کاملا غیر منطقیه. شما تصور کنید مالکی که میره یه خونه خریداری میکنه و اون رو به بازار اجاره میده، وقتی شما تورم خرید مسکنتون سالیانه 100%، مالک از اونجا ارزش افزودهشو به دست آورده، نباید بیاد رو مستاجرین ارزش افزوده رو ایجاد کنه. یعنی چون قیمت مسکن من اونجا افزایش پیدا کرده، از این منم باید مستاجر پول بیشتری پرداخت بکنه. خیر، ارزش افزوده و اون درآمدش رو از اون مالکیت مسکن به دست آورده، سالی 100% رشد کرده. تو دنیا بیش از 3% تو خیلی از کشورها قبول ندارن اجاره به قیمت مسکن، هر متر مربع خرید اگر شما بخواید اجاره بدید سالیانه حداکثر 3%. یعنی اتفاقا تو دنیا تو خیلی از کشورها مثل دانمارک همزمان با افزایش قیمت مسکن نرخ اجاره رو دولت دخالت میکنه، تثبیت میکنه تو سال. حتی تو کشور مجارستان که اخیرا مطالعه میکردم 5% کاهش پیدا کرده نرخ اجاره، گره نخورده. این متأسفانه رو تو ایران این عرف شده و خیلی از کارشناسان و برنامه‌ریزان میگن که چون قیمت مسکن افزایش پیدا کرده حتما باید اجاره افزایش پیدا کنه. خیر قیمت مسکن هم در نظر بگیر افزایش پیدا کرده، دسترسی مستاجر به ساخت خرید مسکن هم فاصله گرفته.
درست.
یعنی از اون ور ضرر کرده، از این ور هم باید اجارهش افزایش پیدا کنه. این قطعا منطقی نیست.
درست.